2.5 مگاهرتز.
شبتون بخیر دوستان و همراهان شنونده، رسیدیم به ساعت 21:30 از تهران. رادیو فرهنگ برنامه سیم و زر رو تقدیمتون میکنیم به مدت 23 دقیقه از گروه کتاب، سیری در جهان کتاب و نویسندگی. موضوع این برنامه است، بشنوید.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. برنامه سیم و زر در هر قسمت به بخشی از جهان گسترده کتاب سر میزنه. با نویسندگان و مترجمان هم داستان میشه و در این همراهی تلاش میکنه تا این بار کتاب رو با عینک کارشناسان و منتقدان برنامه بخونه و به گوش شما برسونه. پس تا پایان برنامه با ما همراه باشید. اجازه بدید پیش از هر چیز بگم که در این برنامه قراره درباره کتاب ایستگاه 11 نوشته ی امیلی سنت جان مندل و ترجمه پگاه صمدزاده با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان آقای محمد آسیابانی، کارشناس منتقد این هفته برنامه سیم و زر، و خانم پگاه صمدزاده، مترجم این کتاب هستیم. جناب آقای آسیابانی سلام، به برنامه خودتون سیم و زر خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مخاطبان عزیز این برنامه، همچنین خدمت مهمان عزیزمون سرکار خانم پگاه صمدزاده و مجری محترم خانم فاطمه ساختبار. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. سرکار خانم پگاه صمدزاده سلام، به برنامه سیم و زر خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خوشحالم که مهمون برنامه شما هستم.
متشکرم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. پیش از اینکه وارد گفتگو بشیم، اجازه بدید تا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. پگاه صمدزاده متولد 1363 در اهواز و دانش آموخته ادبیات نمایشی و مترجم و منتقد تئاتر است. او نمایشنامه بزرگراه اولیس نوشته رین دیکرت را آماده چاپ دارد. همچنین نمایشنامه های رومانیایی به نام های مرابوس رومانی از بوگدان گورجسکو، ویتامین ها از ورا ایون و رومانی 21 از پکا استفان را در دست چاپ دارد. پگاه صمدزاده رمان آدم‌های نرمال نوشته سالیرونی را نیز در دست ترجمه دارد. آدم‌های نرمال در سال 2019 کاندید جایزه بوکر، برنده جایزه بهترین کتاب ایرلند، کاندید جایزه دیلن توماس و جایزه بهترین داستان زنان شده است. پگاه صمدزاده ترجمه ی رمان ایستگاه 11 نوشته امیلی سنت جان مندل را که توسط انتشارات نیماژ به چاپ رسیده است در کارنامه خود دارد. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با محمد آسیابانی تا بخش نخست گفتگویشون رو با سرکار خانم صمدزاده بشنویم.
خیلی ممنون. خب همونطور که شنیدید در این برنامه قرار هست که درباره رمان ایستگاه 11 صحبت کنیم که نوشته امیلی سنت جان مندل هست و ترجمه خانم صمدزاده، که این رمان از طرف انتشارات خوب نیماژ منتشر شده. نویسنده یک نویسنده معاصر کانادایی هست و از آثار ایشون خیلی کم در ایران ترجمه شده و فکر کنم اولین اثر باشه که از ایشون در ایران منتشر میشه. و در واقع خانم صمدزاده با این کتاب این نویسنده رو هم به ایرانی ها معرفی کردن. حالا با توجه به این که نویسنده چندان در ایران شناخته شده نیست، من میخوام اگر خانم صمدزاده موافق باشند بحث رو با معرفی خود نویسنده شروع بکنیم.
خانم امیلی سنت جان مندل متولد 1979 در کانادا هستند. ایشون توی مدرسه تئاتر تورنتو درس خوندن و بعد از اون نقل مکان کردن به نیویورک. قبل از کتاب ایستگاه 11 ایشون سه تا کتاب دارن به اسمهای آخرین شب در مونترال، تفنگ خواننده و کوارتت لولا که کتاب ها جنایی دونسته میشن حالا توی طبقه بندی ها. کتاب ایستگاه 11 هم که در سال 2015 برنده جایزه آرتور سی کلارک شده و برنده جایزه کتاب تورنتو، سه تا جایزه هم بوده که کاندید شده برای اونا، که یکیش جایزه کتاب امریکا، جایزه پن فاکنر و جایزه زنان بیلیز هست. الان بیشتر از این که راجب خود مندل بگم راجب کتاب، یعنی اطلاعات بیشتری حالا فکر میکنم قابل عرض نباشه، فقط راجب خود کتاب بگم که اسکات استندرو تهیه کننده فیلم عشق سالهای وبا در حال ساختن یک اثر اقتباسی از این کتاب هسته.
خانم صمدزاده، این رمان به نحوی یک رمان آخر زمانی هست. خب به هر حال درش از دست رفتن تکنولوژی، از دست رفتن مظاهر مدرنیته خیلی چیزها یعنی رخ میده و ما این رو به اصطلاح خب در آثار مشابهی که چیز شده نشانه های مثلا اون بحث آخر الزمان میدونیم، ولی خب هرچند که پایان بندی رمان باز یک چیز دیگه هست و این آخر الزمانی بودنش رو یه جورایی نفی میکنه. ولی مهم این است که خب نویسنده یک جورهایی به همین بحث آخر زمان یک نگاه واقع‌گرایانه ای داره. این نگاه واقع‌گرایانه با توجه به موضوعی که داره چطور امکان پذیر شده توی به اصطلاح نوشتن؟
ببینید، خود نویسنده این کتاب رو نه علمی تخیلی میدونه و نه آخر زمانی و من موافقم. نظر خود نویسنده اینه که ایشون از تکنولوژی ساختگی توی کتاب استفاده نکرده. مثلا ما نمیبینیم که از سیاره‌های دیگه حمله کنن به زمین و این باعث نابودی زمین بشه، یا نمیدونم با ماشین‌های خیلی عجیب غریب این اتفاق بیفته. یک بیماری خیلی ساده به اسم آنفولانزای گرجی شایع میشه و این بیماری خیلی مقیاس واقعی داره. یعنی اگر ما فرض کنیم که سال 2002 بیماری سارس مهار نمیشد، کنترل نمیشد، به همین سادگی میتونست همه دنیا رو بگیره. این استفاده کردن از یک بیماری که خیلی واقعیه، یعنی ملموسه، میتونیم چشمون ببندیم، چیز عجیب غریبی نیست برای تصور کردنش. به نظر من خب این خیلی تاثیر داره به عنوان عامل اصلی که باعث از بین رفتن اکثریت جمعیت بشر میشه. این یکی. و اینکه ببینید، مندل خیلی قشنگ توصیف میکنه که آب چجوری قطع میشه، جریان برق چجوری قطع میشه، هواپیماها دیگه حرکت نمیکنن، ما دیگه کولر نداریم، همه چیزایی که برای ما بدیهیه و روزمره اینقدر ازشون استفاده کردیم و دیگه به چشم ما نمیان، آروم آروم از دست رفتن شبکه‌های اجتماعی، از دست رفتن اینترنت، رادیو، تلویزیون، همه اینا رو خیلی قشنگ توصیف میکنه. و من از نظر من این توصیف واقع‌گرایانه است. حالا هر چند که بستر غیر واقع گرایانه، ولی خیلی آروم پیش میره و از نظر من این باعث میشه که اون جنبه وحشتناک آخر زمان توش هویدا نباشه و اینکه
تلطیف بشه
دقیقاً. و اینکه کتاب خب پایان بندی متفاوتی هم داره نسبت به سایر آثار آخر زمانی، اونجوری تند و تیز نیست و من فکر می‌کنم حالا همه اینا در مجموع و توصیفات خیلی قشنگ و یه جایی حتی میتونم بگم خیلی شاعرانه هستن، اینا باعث میشه که حالا من خودم به عنوان مترجم و یا خود نویسنده این کتاب رو توی این طبقه بندی ها ندونه. هرچند که ایستگاه 11 اصلی ترین جایزه که گرفت آرتور سی کلارک جایزه علمی تخیلی هست، ولی در مورد آخر زمان بودنش من به خود نویسنده هم موافقم.
خیلی ممنونم. بخشهایی از این رمان رو با صدای خانم اسحاق تبار خواهیم شنید و بعد دوباره در خدمتتون خواهیم بود.
دیگر نمیتوان از ارتفاع 30,000 پایی پایین را نگاه کرد و از زندگی در پس این نورها گرم شد. دیگر نه هواپیمایی مانده و نه درخواستی که پشتی صندلیتان را به حالت عادی برگردانید و کمربندهای ایمنی را ببندید. اما نه، این درست نیست. هنوز هواپیماهای اینجا و آنجا روی باندها بی حرکت هستند یا به چنگک‌های آشیانه ها آویزان ماندند. روی بالهایشان برف می نشیند و در ماهای سرد برای ذخیره غذا ایدئال هستند. در تابستان هم کسانی کنار باغ ها هستند که سینی های پر از میوه را آنجا می گذارند تا خشک شوند. دیگر کشوری باقی نمانده. مرزها معنایی ندارند. نه آتش نشانی، نه پلیسی، نه راهداری و نه جمع‌آوری زباله. هیچ فضاپیمایی از جو نمی گذارد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب ایستگاه 11 نوشته ی امیلی سن جان مندل و ترجمه ی پگاه صمدزاده بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. و حالا در ادامه برنامه بخش دوم گفتگوی محمد آسیابانی رو میشنویم با سرکار خانم پگاه صمدزاده. آقای آسیابانی بفرمایید.
خیلی ممنونم خانم ساختبار. خانم صمدزاده، نویسنده کار رو با اجرای نمایش لیرشاه آغاز میکنه و بعد حتی اون بیماری هم که تو داستان ازش صحبت میشه، این بیماری یه جورایی ما رو هرچند نه این به این یا نل به نل، ما رو یاد نمایش ادیپ هم میندازه. بعد این علاقه و این عشقی که نویسنده به تئاتر داره از کجا میاد و بعد این که خب چه کار کردی از این بحث لیرشاه مثلا میگیره، یا آیا این که مثلا همین استفاده از ایده لیرشاه صرفا به خاطر همون علاقه به تئاتر هست، یا این که نه بعدها مثلا از تم لیرشاه به عنوان یک تمثیل هم استفاده میکنه؟
ببین، من همونطوری که توی معرفی نویسنده هم گفتم، نویسنده تئاتر خونده و تئاتر خونده و قاعدتا من تئاتر هم دوست داشته باشه و نه تنها توی کتاب ایستگاه 11، فکر میکنم توی دوتا کتاب دیگه از ایشون رد پای تئاتر یا موسیقی دیده میشه. مشخصا ایشون به تئاتر علاقه دارن، ولی ببینید این که کتاب با لیرشاه شروع میشه از نظر من تصادفیه. حالا ممکنه تصادفاً ایشون از لیرشاه میتونستن با هر نمایشنامه دیگه شروع کنن، ولی فقط با لیرشاه شروع نمیشه. تا پایان کتاب تئاتر در جریانه و خب اون چیزی که من تئاتر رو دوست دارم که به کنار، ولی این برای من خیلی جالب بود که چطور میشه که دنیا تموم بشه و آدمای خیلی کمی باقی بمونن و این آدما با برای بدیهی ترین چیزهای زندگیشون بخوان بجنگن، حتی امنیتشون در خطر باشون روشتا، ولی یه گروهی وجود داشته باشن که این گروه ها عشقشون هنوز تئاتر باشه و مخاطب داشته باشن و شهر به شهر برن و هر شهری که میرسن کارهای شکسپیر رو اجرا کنن و فقط هم کارهای شکسپیر رو اجرا کنن. این برای من خیلی جالب بود، خیلی جذاب بود و حالا میگم من رو چون خودم ادبیات نمایشی خوندم من رو هم جذب کرد، ولی استفاده استعاری یا نمادین یا تمثیلی نداشت لیرشا یا هیچ کدوم، یا حداقل من برداشت کردم، ممکنه دوستانی دیگری بخونن و برداشت استعاری کنن، ولی من برداشت استعاری نداشتم. خیلی داستانی جریان داشت و قشنگ بود، همین. من نشانه دیگری پیدا نکردم.
درست، من کامل تو ذهنم نیست این جریان اختراع دوباره برق هم توسط همین گروه های نمایشی شد.
نه ببینید، در واقع یکی از اعضایی که بازیگرانی که توی این گروه که یکی از شخصیت اصلی داستان هم هست، از طریق تلسکوپ توی فرودگاه میبینه که شهر نزدیک تونستن، حالا از چه به چه طریقی توصیفم نمیشه، ولی برق رو دوباره احیا کنن. یعنی کیستن یکی از کاراکترها روایت میکنه، ما از دید کیستن میبینیم که برق دوباره احیا میشه، ولی نه، این گروه نمایشی برق رو اختراع نمیکنن دوباره.
درسته. خب بخشای دیگه ای از این رمان رو با صدای خانم ساختبا خواهیم شنید و بعد دوباره در خدمتتون خواهیم بود.
بعد از آن که کلارک خبر مرگ آرتور را به میراندا داد، میراندا مدتی در ساحل ماند و در حالی که به قایق کوچکی که سمت ساحل می آمد نگاه می کرد، به آرتور فکر کرد. او به این فکر کرد که چقدر همیشه بودن بعضی آدم ها در این دنیا برایش بدیهی بوده. چه آدم هایی که هر روز آنها را می دید، چه کسانی که آنها را نمی دید و یا حتی به ندرت به آنها فکر می کرد. چطور بدون هر کدام از این آدم ها این دنیا زیرکانه و بی‌نقص دگرگون می شود و عقربه ی ساعت فقط یکی دو درجه می چرخد. او فهمید که خیلی خسته است و حالش خوب نیست. آنچه شنیدید بخشی از کتاب ایستگاه 11 نوشته امیلی سنت جان مندل، ترجمه پگاه صمدزاده بود که تقدیم حضور شما شنوندگان شد. و حالا بخش سوم و پایانی گفتگوی محمد آسیابانی رو میشنویم با خانم پگاه صمدزاده، مترجم کتاب ایستگاه 11. بفرمایید
خانم صمدزاده. این رمان به نظر من ترجمهش میتونه که یک باب جدیدی رو تو جریان خب ادبیات در ایران باز کنه و حتی به نظرم میشه گفت که این قابلیت رو هم داره که فضا و فرمش مورد اقتباس هم قرار بگیره. آثار دیگه این نویسنده رو قصد خودتون قصد ترجمهش رو دارید یا اینکه نه همین رو کافی میدونید؟
راستش من نثر این نویسنده رو خیلی دوست دارم، ادبیاتش رو خیلی دوست دارم و به خاطر این نثره دلم میخواد بقیه کاراشو ترجمه کنم، ولی این بستگی به ذائقه مخاطب داره و بستگی به علاقمندی ناشر، چون که همونطور که گفتم در قسمت معرفی سه تا کتاب دیگه در واقع جنایی هستن، دیگه علمی تخیلی آخر زمانی نیستن. این باز میگم ناشر تعیین میکنه که آیا این ترجمه بشه یا نه، ولی کتاب‌های دیگری در همین ژانر رو من حالا به خاطر علاقه شخصیم خیلی علاقه دارم که ترجمه کنم. باز هم الان خودم نمیدونم، مطمئن نیستم که مخاطب چقدر رو بپذیره، یعنی خیلی منتظره.
الان اگه اشتباه نکنم استقبال خوبی شده از این
تا الان، بله. ولی حالا میگم یه زمان بگذره و ذائقه مخاطب رو دستم بیاد میشه تصمیم گرفت، ولی خودم علاقه دارم که این کار انجام بدم، هرچند که معتقدم که تا حدی زائقه سازی هم میشه انجام داد. توی این زمینه یه مقدار کوتاهی صورت گرفته و من شخصا علاقه دارم بیشتر ترجمه کنم توی اینجا.
درسته. تو زمینه برابر واژگان این اتفاق افتاد که واژه خاصی رو تو این رمان بهش برخورد کنید که تو زمینه برابر فارسیش یکم دچار مشکل بشین؟
راستش از ترجمه کتاب از یک سال بیشتر میذره، یعنی اگر بوده هم باشه خاطرم نیست، ولی خب من معمولا این رو هایلایت میکنم خاطرم. نه توی این کتاب خوشبختانه مشکل خاصی نداشتم. به درد سر بندازه منو، یا اینکه بخوام خیلی پرسوجو کنم این حرفا.
خب خانم صمدزاده، یک جایی خوندم که شما راجع پایان بندی کار صحبت کرده بودیم و اگه اشتباه نکنم گفته بودیم که دوست داشتین که پایان بندی طور دیگه‌ای تموم بشه و همین پایان بندی هم هست اتفاقا که باعث میشه که ما کار رو حالا آخر زمانی یا علمی تخیلی ندونیم و حالا نکته‌ای که خود شما هم اشاره کردید بهش. دوست داشتی چطور تموم بشه کار؟
ببینید ذائقه من در واقع توی ژانر آخر زمانی و علم تخیلی شکل گرفته و این کتاب خب معمولا پایان تیره و تاری دارن. این کتاب متمایز بود از بقیه کتاب ها و خیلی پایان روشنی داشت و امیدوارانه بود و اینجور چیزا. نظر خاصی ندارم، فقط این که حالا به عنوان متوجه میگم چون من قبل از اینکه ترجمه کنم کتاب رو یک بار هم خونده بودم دیگه، برخورد اولیه خیلی مهمه. نمیتونم دقیقا بگم، شاید اگه میدونستم چون میتونستم کتاب بنویسم، داستان بنویسم، ولی از یه طرف هم میدونم پایان بندی کتاب همیشه سخت ترین قسمتشه. فقط میتونم بگم آره من گفتم که دوستش ندارم، ولی اینکه چطوری تموم بشه رو نه نظری ندارم.
آره چون پایان بندی هم یه جورایی خب روایت اصلی رو از اون ژانر خودش یعنی بستر ژانری که شکل گرفته رمان توش خارج میکنه. یعنی اگه اون پایان بندی نبود، یعنی ما کاملا میتونستیم بگیم که این یه اثر آخرالزمانی هست واقعا. بعد ولی خب این اتفاق نیفتاد. حالا میشه بعدن این رو هم به بحث گذاشت که اگر خودتون می‌خواستید بنویسید ولی چطور این کار رو تمام کنید.
احتمالاً می‌نویسم اگر به ذهنم رسیده، اینقدر بتونم خلاق باشم می‌نویسم چیزی.
خب خیلی ممنون از همه مخاطبان عزیز این برنامه که صحبت‌های ما گوش دادن. خیلی ممنونم از خانم صمدزاده که لطف کردن و در برنامه ما حضور پیدا کردن. امیدوارم که این رمان خونده بشه و به جایگاهی که حقش هست واقعا برسه، هرچند که بازار نشر متاسفانه اوضاع خوبی رو سپری نمی‌کنه. قطعا میتونم بگم که این اثر کار متفاوتی خواهد بود نسبت به آثار مشابهی که حالا ممکنه در این ژانر آخرالزمانی که ترجمه شده و در بازار وجود داره یک اثر کاملا متفاوت هست و مخاطب واقعا از خوندن این کتاب احساس غب نخواهد کرد. همچنین تشکر میکنم از خانم اسحاق تبار و خداحافظی میکنم ازتون.
ممنون از دعوتتون، خدا نگهدار.
بی نهایت سپاسگزاریم از شما بزرگواران به خاطر حضورتون در این برنامه سیم و زر. شنوندگان محترم، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیم و زر از شبکه رادیویی فرهنگ رسیدیم. سپاس که با ما همراه بودید. تا هفته ی آینده، بدرود.
شبتون بخیر دوستان و همراهان شنونده. دقایق پایانی این بخش رو در پیش رو داریم، انشاءالله که فرصت بکنید این دقایق رو هم با ما همچنان همراه باشید. خب دوستان، من علی احسان پادگان به اتفاق همکارانم تهیه کننده این بخش از برنامه ها، آقای فرامرز علی خانی، صدا بردار خانم سیما معصومی راد و ارتباطات و هماهنگی آقای ابوالقاسم مظاهری در این بخش در خدمت شما بودیم. امیدواریم مجموعه برنامه هایی که در این بخش تقدیمتون شد مورد توجه و عنایت شما عزیزان و بزرگواران قرار گرفته باشه. خب دوستان، همکاران ما در بخش دیگری هم تشریف آوردن که در خدمت شما خواهند بود. ضمنی که از حضورتون مرخص میشیم، آخرین برنامه رو هم تقدیمتون میکنیم. برنامه گفتارش رو بشنوید به مدت حدوداً 4 دقیقه و من از حضورتون خداحافظی میکنم. به اتفاق همکاران شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. هر کجای کسی سلامت باشید. خداحافظ.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان محترم رادیو فرهنگ. من طاهره شاهچراغ از قدیمی ترین تکیه شهرستان شاهرود در استان سمنان به نام تکیه زنجیری با شما صحبت میکنم. صدای پای محرم که از راه میرسه، عاشقان و عزاداران امام حسین علیه السلام بر اساس آیین سنتی که از نیاکانشون به آنها رسیده، مراسم پوش این تکیه رو جهت برپایی و برگزاری عزاداری امام حسین علیه السلام انجام میدن. برای اینکه بیشتر این مراسم رو باهاش آشنا بشیم، هم کلام میشیم با یکی از پیشکسوتانی که سالیان سال در این مراسم حضور دارن. حاج آقا سلام، وقت شما بخیر باشه.
من تشکر میکنم از لطف شما.
لطفاً خودتون رو برام معرفی کنید و آیین در واقع این تکیه رو.
من محمد جلالی هستم که سابقه زیاد، یعنی از اول عمرم تا آخر که الان هستیم، سن ما اینجا گذراندی تو همین تکیه، حدودا دوربر 60 سال میشه. از خانم خدمت شما که این تکیه سابقش خیلی زیاده، حدود 400 به بالایه. و این زنجیری که شما مشاهده میکنیم مثل که زمان قدیم با کشتی بوده آوردن اینجا، که این خیلی وزنش هم سنگیر خیلی زیاده، حدود شاید 2 تن 3 تن وزن این زنجیر باشه. بعد این زنجیر یه سرش به اینجا علیک پای گذاشتیم، قبلا یه چنار اینجا بود، یه چنار اونور بود، یه چنار این طرف، چنارها بلند که یه سرش اونجا میبستن یه سرش اون طرف میبستن. این مراسمی که با سابقه این زن. بعد در روز پوشی که میخوام نصب کنن، 6 تکه میان خادمین قدیم بافتشون همه رو با هم میبافن 6 تکه رو، بعد با یا حسین گفتن، با سنج و تبل و شوپور و اینا، با صلوات و با پرچمی که یک پرچم اون کله سر، یک پرچم این وقت، با این دوتا پرچمی که طواف داده از کربلا میارن، با این پرچما رو نصب میکنیم. بعد یا علی یا علی گفتن، یا حسین یا حسین گفتن، این پوش رو میارن تا این انتهای اونجا میبافن، اون گوشه اون طرف بام سمت راست میبافن، سمت چپ هم میاد، تا سمت چپتون بالا این چیزایی که شما مشاهده کنید، سیمایی که مشاهده میکنی، از روی سیما میاد به اون طرف بام پوشینه میشه. و داخل سالن هم که سیاپوش رو برنامه داریم دیگه، روز پنجم هم که اینجا شارود معروفه به روز پنجم. از کنار خدمت شما با تشریف فرمایی شما با رفقا، هر کی که دوست داره، ما در خدمتشون هم هستیم و امری دیگر هم به شما در خدمت.
حاجا خیلی متشکرم، درود به شما که ما را آشنا کردید با این آیین سنتی تکیه زنجیری.
خدا نگهدارتون، خیلی ممنون، التماس دعا داریم از همه شما.
گفتارش با ما منتشر شد.
مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراجستون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متاسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراجستون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه‌های رفاه تأمین و با همان شرایط